با برنامه‌های متفاوت مالی که بر اساس شرایط شما طراحی میشه در خدمتتون هستیم. شماره تماس با ما 310-259-000 و 818-990-8000. خیلی ممنون، روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
ببخشید،
سوالی من یه خط هستید، بفرمایید.
سوالی که از میتون داشتم، من مشکل بیخوابی دارم. بعد این جور هست مشکلم که نفهمیدن حس حضرته از مسیر رفتن به خواب در مقایسه با لذت بردن از مسیر رفتن به خواب، این تو تفاوت نمی فهمن. مثلا خوابم نمی داره وقتی می خوام بخوابم.
یعنی چی عزیز؟ چرا حرفای عجیب و غریب می زدید؟ ماجرای لذت برای یک موضوعی است که من یه عدم تعادلی هست، کمبودی هست، تشنه هستم، غذا آب می خورم، گرسنه هستم، غذا می خورم، من خسته هستم، میخوام بخوابم، میخوابم. ولی کسی قرار نیست، یعنی این احساس که خوشبختانه میتونم بخوابم ممکنه حال خوبی، لذتی بده برای حتی چند ثانیه، ولی خواب که درش بیخبری، قرار نیست ما در خواب با بحث لذت و حظ و کیف هم سبرم میشه تلفن تو یه کاری بکنی؟ تلفن دیگه اشکالی داره، ما خیلی باش مشکل داریم برای پخش صدا.
الان بهتر شد؟
آره عزیزم. خب چرا؟ خب
من منظورم وقتی که میخوان به خواب بریم خود خوابو نمیگم.
خب حالا لذت نمیبری؟ نه، مثل این مونه که آدم بگه من مثلا به دلیل اینکه میترسم از اینکه کابوس ببینم نمیخوام بخوابم، یا میترسم خوابم ببره فردا بیدار نشم، یا میترسم بخوابم اتفاقاتی بیفته که من ازش بیخبر باشم، یا اتفاقاتی علیه من بیفته، دوز بیاد، زلزله بیاد. خب این تو مشکل
ربطی داره به لذت یا حضرت؟
نه، هیچ ارتباطی به من. شما آدمی هست که مشکل روانی داره در باره یه موضوعی، چه ارتباطی به مسئله بحث لذت و حظ و کیف که بحث خواب و بیداری نیست عزیز.
پس لذت و حضرتش ربطی به موضوع خواب و زمان رفتن به خواب نداره؟ نه
آخه من یه زمانی دلم میخواد، خستم، خیلی خوشحالم فرصت شد. آدمایی هستن که ممکنه اینقدر خسته باشن و در یه بیخوابی سنگینی فرو رفته باشن که من آدمای دیدم که فرض کنید از سفر اومدن، من خودم وقت دوره جوانی یادمه مجبور بودیم برگردیم با برادرهایی که دوتا از پسرهای فامیل بودیم، ما وقتی رسیدیم به خونه از یه طرف نمیتونستیم وسط راه بایستیم چون کارش وقتی رسیدیم خونه، حتی مثلا یکی دو نفر از ما به رخت خواب رفتیم همونجور رو زمین خوابیدن. خب یه آدمی که اینقدر خسته است و میخواد بخوابه و براش اینقدر خوابه ضروری و لازمه، خب میخوابه، براش هم مهم نیست که کجاست. حالا یک پنج ثانیه قبل از اون حالش خوبه حالش بده که موضوع بحث و موضوع ذهنی من و شما نمیشه و فکر کنیم ما با بقیه متفاوتی
هر دو کیپ
و لذت رفتی
به
نه خسته بحثش نه نه بیچر تو آدم ها گفتم ما دلیل
حتی هنگامی که میخوان بخواب بریم
هر دیگه میکنه حالا چه اصلا چه اهمیت داره یه کسی بهش بگن مثلا در وقتی که یه ساختمانی رو یا یه علامتی رو از مثلا تهران میشنوید یه دو سه ثانیه حالت خوب میشه یا به دلایلی احساس خوبی نمیکنه حالا بخواد بره به دنبال اون، این چه اهمیتی تو زندگی داره؟ مثل که ما به اون بگن که شما 5 گرم وزنتون کمه یا زیاده، بگیم این 5 گرم برام مهمه.
من پس اگه لطف کنیم مثلا با بله یا خیر جواب بدیم موضوع حض و کیف و لذت رفتی به این که ما هنگامی که میخواییم بخوابیم نداره.
نه نداره.
خیلی ممنون آقای.
خواهش میکنم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خوب
سلام، خوب هستین. حالا که من سوال داشتم درباره کانسپت سایه های مال کارل یونگ، اینو من نمیدونم آقای جردن پیترسون رو میشناسین، سایکولوژیست مال یونیورسیتی تورانتو.
من درباره این حرف میزنم. من اسمشون رو شنیدم ولی چیزی در موردشون نخوندم.
درست این درباره کانسپت همین شروعی مال کارل یونگ حرف میزدن و این خیلی به درد من خورد، برای اینکه اینو برای اینکه حالا هر کی اهداف خودش داره، ارزش خودش داره، خیلی وقتا ما میترسن که نکنه من مثلا این کاری که میکنم شاید یکی یه فکر عجیب غریبی نکنه، یکی سرمه اینجوری بخوره، علکی اونجوری بخوره، انگار آدم میخواد فرار کنه از این که توی همه آدم های جورایی پتانسیل خیلی پتانسیل دارن برای این خیلی دیستراکتیو باشن. و اینی که مفهومی که من گرفت از این کانسپت اینه که مهمه آدم ها بدونن که میتونن چقدر کار بدی انجام بدن، چقدر پتانسیل عظیمی دارن برای کار بدی انجام دادن، ولی انتخاب کنن که این کار نکنن. این به درد من خیلی خورد، برای این که توی رسیدن به اهداف و اینا میتونم خیلی با اعتماد به نفس بیشتری برم جلو، برای اینکه میدونم که اگه ببینم به کسی سرم بخوره میتونم جلوی خودم بگیرم. من نمیدونم فقط چقدر عمیق این میره این.
نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید، این بحث رو بذار اول یه نکته رو بهش توجه کنید. و اون موضوع این هست که من و شما یه موجوداتی هستیم که دو طرف هر طیفی قرار میگیریم، از خوبی یا بدی، از مهربانی یا نامهربانی، از آرامش تا وحشت. بنابراین انسان یه موجودی است در مقام مقایسه با بقیه موجودات که این دوگانگی رو داره. حالا گفتار یونگ در خصوص مسئله شادو یا سایه ها این است که ما جنبه های خاصی رو در زندگیمون داریم و بسیاری از اوقات اون چیزی که ما ازش بدمون میاد به یک اعتبار اون چیزی است که در خود ما هم هست و به همین جهت است که ما اینقدر از اون بدمون میاد. و غالبا مردمانی که در یه زمینه خیلی جانبدارانه و طرفدارانه حرکت میکنن، غالب اوقات از اون چیزی که در حقیقت عکسش هست که در خودشون هست پرهیز کنن. فرض کنید یادم میگم از دروغگو بدم میاد و خیلی هم در این مورد جدیست، علتش اینه که یه زمینه سنگینی برای اینکه در بسیار از موارد من باید دروغ میگفتم یا بهتر از این باید دروغ بگم در خودش هست. به همین جاست که من همیشه یه هشدار دیگه ای دادم که حالا نمیدونم با برداشت شما به چه صورت در میاد، و اونی که همه آدم ها ظرفیت همه کارهای خوب ولی همه آدم ها ظرفیت همه کارهای بد رو دارن. یعنی اگر به من بگن این آدم چرا یا آدم کشت، میتونم درباره چرایی صحبت کنم، ولی تعجب آور برای من نخواهد. علتش این است که ما میتونیم صفر یا صد اگر دوتا نقطه اول و آخر یه طیف باشه هر دو رو داشته باشیم، همطور که عدد صد دوتا صفر کنار خودش داره ولی چون یک داره موضوع متفاوته. بنابراین شما من میگید که من چنین برداشت داشتم، نمیدونم، یعنی یه ذره شک دارم که برداشت شما از این گفتگو چه بود، یعنی به چه نتیجه ای رسیدی. این نتیجه که من میدونم میتونم کار بد بکنم، بله، ولی در این حال میتونم انتخاب کنم و کار بد نکنم، آیا به این نتیجه رسیدی؟
نتیجهش اینجوری بود که مثلا فرض کنین مثلا خیلی مثلا سادهش، مثلا فرض کنین میخوام برم با یکی مثلا من حرف بزنم، مثلا به هر دلیل من با این نفر باید حرف بزنم، مثلا قبل از این که من با این کانسپت آشنایی داشتم میترسم آشنا کنه حرف بزنم که مثلا فرض کنین که من آدم مثلا چه میدونم یه فکر خاصی از من داشته باشه. الان یعنی انگار هر قدم که میخواستم توی مثلا توی اینتراکشن بردارم اینهیبیشنی داشتم که چیز بود، جاش درست نبود، یعنی حالت چیز داشت، یعنی سلف سابوتاژینگ داشتم، شانقتی داشت. در اصلی که الان میدونم که حتی اگر الان دقیقا نمیدونم چجوری کمکم کرد، ولی باعث میشه الان مثلا خیلی راحت تر مثلا بخوام یه کاری انجام بدم، ولی حواسم هست که ببینم که داره مثلا چه میدونم به این نفری داره آسیبی وارد میشه، مثلا به جای که بترسم از این میتونم مثلا جلوشو بگیرم. نمیدونم توضیح هم دیگه دارم.
من همین نفهمیدم اتون برداشت شما چه بوده، برای که اون نتیجه گیری شما ارتباطی به گفتگوهای یونگ رو من ندیدم.
اوکی.
اینه که نمیدونم، شما هنوزم نفهمیدم تا اصلا صرف نظر از مسئله یونگ و ماجرای سایه های او، خودتون به من بگید که شما برداشتتون چی بود، یعنی خودتون میگید چی برداشت این بود که من قبلا میترسیدم اگر یه کاری بکنم که چی. خب معلومه کاری که من و شما میکنیم ممکنه به ضرر یک کسی مستقیم یا غیر مستقیم تمام بشه، خب اون وقت چی؟
دو تا چیز میتونم بگم. یکی این که یکیش این بود که شاید اگر من اینجوری بزرگ شده بودم که همش کار و بر این بودش که آدم هی هارملس نباشه، یعنی که آدم خودش جونشون بده که نگاه من هیچ کار مینو، من آدم هارملسی هستم. و خیلی وقتا آدم من فکر میکردم که اینو برای حالا برای اهدافی آدم داره، مثلا برای درس، برای کار، برای بیزنس، اون در اصطلاح اون درایوی که آدم باید داشته باشه، اینی که آدم فکر کنه که من هارملسم اونو جلوشو میگیره.
من نمیفهم یعنی چیز
مثلا فرض کنین که
من فکر کنم به کسی آسیب نمیزنم، این سبب میشه که جلو چه کار منو بگیره.
نه مثلا من نه اون نه خیلی وقتا به آسیب میخوره نفر کسی داره آدم رو شروع بسرده باش برخورد میکنه. نه مثلا من میگم که من میدونم مثلا هدفم چیه، من میدونم اینتنشنم چیه، و به جای اینکه بخوام بترسم که نکنه نمیدونم، شاید من قاطی کردم.
من نمیفهمم اتون.
اوکی.
یعنی من متوجه نمیشم که شما چی فکر میکردی یا احساس میکردی که بعد از آگاهی با این موضوع یه جور دیگه فکر این جور دیگه احساس میکنی. من روز نفهمیدم اتون عزیز. میخواید یه دور دیگه بخونید، نگاه کنید، یه ذره فکر کنید، یه وقت دیگه زنگ بزنید با هم صحبت.
من یه سال کوچیکی دیگه هم داشتم اگه بتونم بپرسم، خیلی کوتاه.
جان
درباره ایندیویدویشن و درباره هم پروسه ایندیویدویشن
آخه اون که یه بحث کوتاه این روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایان است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه‌ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلت یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سفشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران. با ثبت نام در سایت samak123.com صدا شکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی‌های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش. تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com.
تا تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید عزیز.
من دو دقیقه وقت داشتم فکر کنم درباره این نشری کرده بودم، دو تا چیز به ذهنم رسید که حالا درست نخوابیدم ولی این فکر کنم که ریلیونت تر باشه. یکی این که اگه موقعیتی بخواد که نیاز داشته باشه که من بخوام مثلا خشن تر برخورد بکنم یا اگریسیو تر برخورد بکنم، هر کانتکستی که سیتویشن میتونه باشه، میتونه سر بیزنس باشه، میتونه سر کلاس باشه، بخوام سوالی بپرسم سر سوال مثلا، این کانسپت کمکم کرد که بتونم کار انجام بدم. یعنی بجای که بگم اوه من که آدمی نیستم که بخوام کسی نمیتونه آزارم به موچه برسه، میتونم پوش بکنم الان.
من آخه نتیجه گیری رو نمیفهمم.
ببینید مثلا فرقش اینه، اون قدمیه که من مثلا من میگم که من آدمی هستم که آزارم به موچه هم نمیرسه، من نمیتونم پشرم مثلا.
خب من میگم ولی خب آخه این که یه باوری است که هم درسته هم غلطه. ای شما کسی رو آزار ندید ولی همینقدر که راه میرید پا میذارید رو مورچه، مورچه رو میکشید، چجا آزارتون به مورچه نمیرسه؟
نه درست، نه هم دارم میگم درسته، میگم باوری که من داشتم غلط بوده که خب. من نمیتونم همچین کار انجام بدم برای که من همچین آدمی نیستم، در صورتی که وقتی که من این کانسپت رو دیدم یا دربارش خوندم یا بهش اکسپوز شدم، اگه بخوام، نه که بخوام لزوماً از قصد بخوام کسی مثلا آزار بدم، بخاطر خیلی وقتا تصوری که شما دارین از این که کاری داره میکنی کسی قرار آزار بده غلطه. واقعا کسی آزار نمیده، شما فکر میکنه قرار کسی آزار بده، کاری که بعد انجام بدین موقعی بعد اگریسیو باشین یه ذره بیشتر پوش بکنی نمیکنی، موقعیتی به نظرت میده مثلا، حالا تو هر کانتکستی میخواد باشه. این باور، این حالا این کانسپت مالش همین شادو و همین سایه ها که یکی نه ما همه اون طرف یه ذره تاریک ترم داریم، کمکم کرد که بتونم موقعی که بعد اگریسیو تر باشم باشم.
آخه این برداشت شماست. آخه
برداشت
نه آخه
کاملا.
عزیزم نه ببینی، یه زمانی هست که من یه برداشتی میکنم که از یه واقعیتی خبر ندارم. اینجا ارتباطی بین اون خبری که شما بر اساس نظریه یونگ دارید و نتیجه گیری شما نیست. اون رو من نمیفهمم که شما او برمیگرده میگه که من و شما مثلا جنبه مثبت و منفی رو با هم داریم، حالا به یک اعتبار شما قبلا فکر بید فقط مثبتی، حالا فهمیدید نه منفی هم دارید، ولی خب شما نمیدید ده دفعه یک کاری کردید که مادرتون رو پدرتون رو دیگران رو اذیت کردید.
نه درسته، نه حتی میزنید درسته، شاید من درست نمیتونم توضیح بدم.
خب آقایی نمیتونم توضیح بدید که من دیگه نمیتونم
بفهم. اون از کاملا حالا شاید بعد از زنگ بزنم در برون بتونم بهتر چیز کنم، بتونم بهتر مطلب رو برسونم. حالا سوال بعدیم که در برون اندیویجویشن بود، اگه وقت داریم که مثلا ببینم که چه ریسورس های شما ریکامند میکنه که من بتونم بخونم، برای که فکر میکنم که خیلی به درد بخوره این همین ایدیا اندیویجویشن.
شما ازش چه برداشتی دارید؟ ایده اندیویجویشن که کتاب راجبش نوشته نشده عزیز.
درست، اونی که یعنی یه ذره که بهش خوندم و دیدم دربارش شنیدم، به نظر میاد کانسپتیه که خیلی از مسائلی که برای من مهمه درباره که من درباره بیسش، یعنی پایش میشه اندیویجوالیتی، که من بخوام من زندگی خودم رو داشته باشم، ارزش خودم رو دارم، بتونم جای دیگران رو با جای خودم مشخص نشون بدم، بتونم به مسائل منطقی تر نگاه بکنم.
اون که میشه همه مسائل واقعی زندگی عزیز، مثل این که بگم خوام چه تفاوتی میکنه که من خوام راجبه زندگی خوب بدونم. شما یه چیزایی رو مثل بحث قبلی به هم مرتبط کنید که فقط شما به هم مرتبطش میکنید. شما الان شما راجب اندیویجویشن یعنی رسیدن به یه فردیتی که من حس خودم، احساس خودم، عقیده خودم رو دارم و این رو دائما در ارتباط با دیگران نگذارم و یا به مرحله‌ای برسم که از یک طرف موضوع احتیاج و نیازهای خودم رو چه فیزیکی، چه روانی و چه اجتماعی رو تشخیص بدم و بدونم مسئول برآورده کردن این احتیاجات منم و قرار نیست احتیاج من رو دیگری برآورده کنه یا من احتیاجات دیگران رو برآورده کنم مگر بر اساس قاعده یا قرار داد. دوم، احساس من احساس منه، از این آدم خوشم میاد، از اون آدم بدم میاد، ولی هیچ دلیل نداره که مادر من هم باید از اون آدم خوشش بیاد یا بدش بیاد مثل من، و اگر من خوشم اومد و اون بدش اومد خب ما اینجا مسئله داریم که نه. دوم، افکار و عقاید من اینه، من یه چنین باوری دارم یا حتی یه چنین اعتقاد دینی دارم ولی برادرم یا پدرم نداره، خب اونا ندارن من دارم. فردیت یعنی پذیرفتن مسئله خودکفایی در احتیاج و قبول جدایی و استقلال احساس و اندیشه در من که در مفهوم ایندیپندنسی استقلال خودش رو نشون میده که در حقیقت حریم اون مسئله فردیت یا ایندیویژوالیتی یا آدمه که بچه ها از حدود 2-2.5 سالگی به دنبالش هستن و به همجاست که کوشش میکنن خودشون رو از دیگران به تدریج جدا کنن. این پروسه معمولا میتونه تا 18 سالگی ادامه پیدا کنه تا فرد اگر در مسیر درستی قرار بگیره خودش رو به مرحله استقلال، آزادی، فردیت برسونه و هویت و شخصیت خودش، یعنی هم آیدنتیتیش هم پرسنالیتی خودش رو در حقیقت جدا از دیگران بدونه. از دیگران گرفته شده، تحت تاثیر دیگران هست، ای بسا اصلا اونا رو ساختن. درست بس که من یه فارسی حرف میزنم که یه لغتش رو هم خودم درست نکردم، ولی این الان انتخاب من از واژه های فارسی و طریقه‌ای که اونا رو ارائه میدم. رسیدن به این مرحله جدایی، رهایی و بالاخره استقلاله. این اون مفهومیست که در زمینهای مختلف هست، یکی از اونها مسئله ارتباط با خانواده و احساس و اندیشه خود رو در ارتباط با دیگران یا اعضای خانواده گذاشتن، یکم موضوع رفع احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی است که ما فردیت خودمون رو، جدا بودن خودمون رو، منحصر به فرد بودن خودمون رو در حقیقت بفهمیم و تشخیص بدیم. خب این چیزی است که با گذشت زمان در زمینهای مختلف صورت میگیره. اونجایی که میگن این وظیفه توئه، این مسئولیت توئه، این تعهد توئه، این هزینه توئه و فقط تو، و ما دیگران رو به عنوان مسئول این هزینه یا تعهد یا مسئولیت نمیدونیم مگر اینکه یه قاعده‌ای وجود داره و یا یه قراردادی وجود داره. این اون مفهومی است که من ازش میفهمم. حالا شما موضوع مربوط به اون رو چی میبینی عزیزه، یا سوالت چی هست؟
من میخوام درباره این بیشتر و بهتر بدونم.
آخه اینجوری نیست. آخه یه جایی معلان به من میگه، من هنوز ندیدم یه کسی کتابی نوشته باشه راجع به این موضوع. آخه این موضوعی است که به بقیه چیزا مرتبطه عزیز. ماجرای استقلال، ماجرای آزادی انسان، ماجرای پذیرفتن مسئولیت، همه اینا چیزای مختلفن در جای متفاوت، ولی این یه پروسه نیست که یه کسی بگه من میخوام روش کار بکنم. وقتی من دیدم شما حساسی که مثلا مادر و پدرتون باید خرجتون رو بدن، خب یه مسئله است. وقتی معتقدید مادر من چون تنهاست باید بیاد با من و همسرم زندگی کنه، شما در حقیقت دارید احتیاج نیاز او رو به تنهایی در ارتباط با خودتون قرار بدید. در بیشتر موارد این همچین تصمیم، تصمیم غلطیه و ناشی از وابستگی و عادت و اعتیاده، نه استقلال و فردیه. بلکه هر که قرار زندگی خودشو بکنه. در دنیای امروز حرف این است که زندگی زناشویی بر اساس توافق کامل طرفین شامل زن و مرد و بچه هاست. هیچ کس دیگه در اونجا جایی نداره. در حقیقت این یه فردیت فردی درشه و یه فردیت یه واحد اجتماعی که اسمش خانواده است و بنابراین به عنوان نیوکلیر فامیلی خانواده هسته‌ای میشناسیم، نه در مقابل خانواده گسترده اکستندد فامیلی که میتونست پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ رو در بر بگیره یا به صورت افقی حرکت کنه عمه و خاله و دایی رو در بر بگیره. امروز معتقدن که ماجرای انسان جدا و مستقل و آزاد در ازدواج بر اساس تصمیم دو نفرشون و برابری هر دو در دوران زندگی و حق جدایی و طلاق یا انحلال که ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست مسئله فردیت اونها رو مشخص کنه. وقتی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه هر زن و مرد بالغی داره، این شرطشه، بلوغه، حق دارن بدون محدودیت از نظر نژاد و تابعیت و ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن در تمام مدت زناشویی و در حق انحلال یعنی طلاق، هر دو دارای حقوق مساویه. اسم این میشه یه فردیت که بر اساس قرارداد شدن دو نفره که بر اساس قراردادی که اسمش عقد است و ازدواج با هم هستن، اما مادر هیچ کدوم قرار نیست نقشی تو زندگیشون داشته باشه و اینا قرار نیست کاری به کار بقیه داشته باشن. معناش کمک و مساعدت و یاری و یاوری و مهربونی نیست، ولی حقی و یا اختیاراتی و یا وظیفه‌ای پدر و مادر تو این زندگی ندارن. این ازدواج امروزه. بنابراین شما وقتی صحبت از فردیت و استقلال و آزادی میکنید در هر زمینه‌ای خودشو این گونه نشون میده.
درست. آخه من ببینید، من از ایران اومدم و خیلی از باورایی که با من اومده، حالا خیلی هاشونم از من ازشون نمیدونم که دارم اصلا اینا رو. من میخواستم اینم که چجوری میتونم اینا رو، چون بالاخره تأثیرشون رو کار من میذارن دیگه، چه میدونم، میخوام لیمیتینگ بیلیف میشن دیگه. خواستم ببینم که شما مثلا میتونم به صورت اکتیو تر اینا رو پیدا کنم، تحقیقشون رو بدم که
آخه برمیگره موضوعی مختلف عزیز. باز دارم به شما میگم جایی نیستی به شما اینو اصلا معنی نداره عزیز. شما برمیگردید میگید رابطه شماست با خانواده، رابطه مالی شما، مسئولیت شما در مقابل بیماری خانواده یا تنهایی پدر، هر کدومش بحث خودشو داره.
اینا جای مثلا میدونم پیچیده است، کاملا میدونم پیچیده است، برای چیزایی میشه اینو شیکون مثلا چه میدونم به موضوعات خیلی مختلف تر دیگه، مثلا روی میتونی اینو بکنم اینو برو روی اینو بخون
اصلا.
روم برو اونو بخون.
نه عزیزم، هر کدوم از اینا نه چیزی به عزیزم شما چیزی رو که تعریف میکنید جایی مشخص نمیکنن. مثل که شما برگردید بگید من میخوام غذا بخورم، در این حال میخوام مثلا اون گوشه معده من هم یه احساس خوبی داشته باشه. اصلا بحث اون نیست. پس چیزی راجع به فردیت بحث نمی کنه. فردیت یه واژه‌ای است که آمده که هر جا جای خودش رو داره. من وقتی پشت فرمون هستم، من دارم رانندگی میکنم. آدمای دیگه که سرنشین اتومبیل هستن بر اساس یه قواعدی و قراری در ارتباط با منه. بنابراین مثلا در امریکا وقتی شما پشت فرمونید، اگر یه نفر کمربند نبسته، هم شما هم او مسئولید، چون راننده قرار نیست حرکت کنه بدون اینکه همه کمربندشون رو بسته باشه. ولی در یه جای دیگه ممکنه بگم به من چه مربوطه، اونا نمیخوان ببنده. این موضوع شاید توی اتوبوس معنا نداشته باشه، بلکه راننده مسئول 50 نفر که تو اتوبوس هستن نیست، ولی تو اتومبیل سواری هست.
این مسئولیت هم قانونی تعیین شده دیگه، یعنی
خب به همین جهت است که میگم یا یه قاعده ای وجود داره یا یه قرارداد. قرارداد که هست، یه قاعده ای هست که عمومیه، به یه قراردادی هست که وجود داره و در هر زمینه هم متفاوت.
برای موقعیت هایی که این قوانین و قواعد به صورت واضح نوشته نشدن، یعنی جا برای چیز داره دیگه، جا برای اینترپریتیشن داره، اونا رو من بیشتر مثلا برای همین گفتین سلف ریسپانسیبلیتی، مسئولیت برای خود، این برای مواقعی که قواعد براش اینجوری تعیین نشده، خب خیلی وقتا من گیر میافتم، حالا به هر دلیلی، خیلی وقتا نمیدونم مثلا پیشم گیر میافتم. مثلا برای همینش میپرسیدم که مثلا تو این مسئله خیلی خاص، مثلا اگر
عزیز من خب گیر میافتید، گیر بیافتید، من هم سر یه مسئله فیزیک و شیمی و ریاضی و جبر گیر میافتم، وقتی گیر افتادم متوجه میشم آگاهی و دانش لازم رو تو اون زمینه ندارم، باید برم دنبالش.
همین کار دارم
میکنم. آخه همکار نمیکنی شما، شما درست شما درست بسید که بگی من میخوام جهان طبیعت رو بشناسم، یک به من یه چیزی بگی دارم جهان طبیعت رو جهان، باید فیزیک بخون، شیمی بخون، بیولوژی بخون، تاریخ بخون، جغرافی بخون، روانشناسی بخون، اقتصاد بخون، همه رو بخون. یعنی این چیزی نیست که چند بار گفتم که یه چیزی نیست که شما میگی برو اونو بخون همه اینا درست میشه، چون پرسش شما یه پرسش عمومیه، شما چون در ذهن شخص شماست فکر میکنین مسئله فردیه و یا مشخصه. مثل سال اول شما یه نگاه خاصی به این موضوع دارید، حالا بازم راجبش بخونید تو فکر کنید، با دوستانتون هم صحبت کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم، مرسی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana, California 323-886-DENTIST 323-886-3368
EliteImplant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چی کار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوس که میبردت 50 سال پیش نوش جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی.
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بد غذاست، نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم 2 جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
اوی چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست‌وود ویلج طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کین راس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
نوات ثانیه با پیام شایانی. سوال اینه، بدون تعارف چرا برای تصادفات و صدمات شدید بدنی وکیل استخدام میکنه؟ نظر پیام شایانی رو بشنوید.
بدون تعارف شما من و همکارانم رو استخدام میکنید که بیشترین پول و یا خسارت رو براتون بگیریم و این حق شماست، حق قانونی شماست. شاید خیلیا از بیان این موضوع خجالت میکشند و در قالب کلمات دیگه‌ای منظور خودشون رو بیان میکنند، ولی ما در بیان اینکه وظیفه و هدفمون دریافت بیشترین پول برای شماست ابایی نداریم. این نشان دهنده قدرت و باعث افتخار وکیله که بتونه بیشترین پول و خسارت رو برای موکلش دریافت بکنه و ما هم به این امر افتخار میکنیم. پیروزی در پرونده‌های تصادفات با دریافت بالاترین خسارت امریست هر روزه در دفاتر ما. هدف شما از استخدام ما دریافت بیشترین پوله و ما شما رو به هدفتون میرسونیم.
پیام شایانی، وکیل شما در تصادفات و صدمات بدنی. 818-777-727-727
818-777-727 Lucky 7. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید. خواهش
می‌کنم. من خواستم از شما اولش یک تشکر ویژه بکنم به خاطر وقتی که توی زندگیتون گذاشتین و علمی که آموختین، کاری که در واقع تک تک ما بعد انجام بدیم راجع به یک زمینایی متنبه کردیم. شما زحمتشو برام کشیدین و به شیرین ترین شیوه همیشه بر ما مباحث دکتر. من یک سوال دارم در مورد اجتماعی که توی زندگی میکنم، بیشتر مرتبطه به کارم. من از اروپا تماس میگیرم، کارم تدریس معلم هستم و الان خیلی ارتباط دارم با پناهندگان زیادی که از کشورهای مختلف میان و وارد میشن و بعد از مبحث زبان ما یه قسمتی رو باید تدریس بکنیم، اونم کلاس هایی هست برای ادغام شدن این پناهنده ها با فرهنگ اینجا و تاریخشون. و خب خود من هم یه خارجی هم اینجا، از طرفی فرهنگ خودم رو به خودم آوردم ولی کارم چیز دیگه ای میگه. من باید این فرهنگ رو خودم یاد گرفته باشم و اون رو بتونم به اینا یاد بدم. و خب وقتی هم که این مباحث رو ما مطرح میکنیم راجبش باید یه جاهایی صحبت بشه، یه قسمت از تمرین اینه که راجب موضوع اینها هم باید مطالبشون رو بگن. خب خیلی وقتا هم مطالب آمیخته شده با عقاید مذهبی و من تقریبا میشناسم عقاید اونها رو، میدونم از کجا میاد، اما خب این موضوع پیش میاد که اونها هم متقابلا میپرسن نظر منو که حالا نظرمون رو ما گفتیم این اون درستش هم که اینجا اینه، حالا شما چی فکر میکنی؟ من خیلی وقتا اینجا باید یه موضوعی یعنی مواجه میشم که نمیدونم الان توی این وضعیت من باید نظر واقعی خودم رو بگم یا یعنی اینکه موضوع رو کنسل بکنم، یعنی چیزی نگم راجبش، یعنی که درست چه، چون من میدونم جواب که به اون آدم میدم اون آدم رو ناامید میکنه. البته قرار نیست من وانمود بکنم جواب دیگه ای رو، ولی یه آدم یعنی بتونم خوب بگم این موضوع رو، یه حس تضاد دارم با یعنی نظر واقعی خودم و چیزی که منتظرم، یعنی حس میکنم که اون آدم میخواد از من بشنوه. یه ذره باز میکنم نفس. مثلا یکی از موضوعات یک بار این بود که شما اگه یک مهمانی رو دعوت بکنید به خونتون و اون مهمون میاد ولی به شما نگفته که مثلا سگ داره، خب بعد این آدم شما در رو باز میکنین، این آدم با سگش اونجا ایستاده، خب شما تکسال اول نشون میدین. تقریبا میتونم بگم 95% شاگرده من تو کلاس همه گفتن که ما را نمیدیم، ما بهش میگیم که ما این رو ندست میدونیم، نمیتونیم و خب نمیشه. خیلی ببخشید، یکی از بچه ها گفت که من یه کارتون میارم به این آدم میگم که سگش رو بذار اینجا و بذار رو پال کن. و خب من هر این موضوع رو سکم سوال براتون پیش بیه که مثلا بگم که اون آدم مثلا رئیس شما یا معلم شما، شما تو اون لحظه چی کار میکنین؟ هیچ کدوم رو زیر بار نرفتن. آخر این بس اونا از من پرسیدن گفتن شما چی کار میکنین؟ جوابی که من بهشون دادم گفتم برای من یک انسان یک سکی فرقی با هم نداره. بعد کلاس اصلا متشنج شد، بعد اینا شروع کردن با هم صحبت کردن و یکی دو تاشون که اصلا به یه بهونه از کلاس رفتن. و برای من عجیبه این اتفاقات، نه که عجیبه،
شما آخه استدلال خودتون رو نگاه کنید. شما الان فرض کنید بذارید من شما را به یه چالشی بکشم. شما بیان فرمودید که برای من یه انسان و سگ فرقی نمی‌کنه، درسته؟ یه انسان و گوسفند و گاو و یا مرغ چی فرقی می‌کنه؟
من بعدش بلافاصله این رو تکمیل کردم، گفتم نه الان چون مثال سگ من میگم سگ از نظر من انسان و حیوان فرقی نمی‌کنه، چون اون قلب داره انسانم قلب داره. توجیه من این بود که
خب شما یا به همون راحتی که انسان رو می‌کشید سگ و گاو و گوسفند و مرغ رو هم می‌کشید؟ آخه اینا واقعی نیست.
درسته، ولی ما داریم در زمینه اعتقادی صحبت میکنیم.
خب اعتقاد شماست، آخه اعتقادی است که به واقعی. ببینید عزیز، اعتقاد درست است که موضوع نظری است، ولی باید مرتبط به واقعیت باشه، ولی خب اگر پایه‌ای نداشته باشه که اهمیت و اعتباری نداره. اعتقاد یه برداشتی است از یه واقعیتی که اونقدرها عینی و علمی نیستن. ولی اینکه من برگردم بگم انسان و حیوان برای من مساویه، پیامد یه چنین نظری از جانب منو به خیلی از چیزا معترض یا وادار به یه کار میکنه. یعنی من نمیتونم دیگه گوشت بخورم برای اینکه دارم خب هست آخه. خب این شمایید که این گونه اید،
درسته.
ولی بعد وقتی نگاه میکنید میبینید مثلا 1/100 مردم دنیا این گونه هن. شما باید بدونید یه باور و نظری دارید که متفاوت هست و همین. حالا اینکه دیگران مردمی، ما در جهانی زندگی میکنیم که آدم ها به خاطر باورشون همدیگر رو میکشن یا به خاطر اون کشته میشن. نتیجتا شما در یه جامعه آزادی که عقیده آزاده میتونین حرفتون رو بزنید، ولی در یه جامعه‌ای که اون آزادی رو در تعریف عقیده قبول نداره، نه شما این حرف رو بزنید، مثل فرض کنید یه حرفی علیه پیغمبری بزنید ممکنه کشته بشید. درمانی شما باید بدونید کجا دارید زندگی میکنید. و بعدم من و شما با خودمون و فردیت خودمون که الان گفتگوی با شنونده عزیز قبلی بود که میتونیم راه بیفتیم. من که ملاک و مبنای خلقت نیستم، بنابراین من اگر تصمیم بگیرم که پشت بام رو که 10 متر نادیده بگیرم میفتم میمیرم. منم اگر رفتم توی جمعی که باورشون چنینه، من باوری عکسی گفتم که بر اساس عقیده اونا میتونم کشته بشم، باید بدونم کشته میشم. فرقی نمیکنه با تصمیمی که طبیعت میگیره و مردم دارن میگیرن. پس من رو در دنیای امروز مواظب میکنه که در بیان عقیده و نظرم مواظب و مراقب باشم، یه جایی حرف بزنم که آزادیه هست و حرمت انسانیه هست و حقوق انسانی رعایت میشه. بنابراین شما در یه کشورهای امروز میتونید بگید دینتون چیه، در یه کشورهای بگید دین من اینه، ممکنه کشته بشه. فرض بفرمایید شما گیر بیفتید به دست داعش و شما مسلمان نباشید، بعد اگر به شما بگن مسلمانید ازتون هم دلیل و سندی نخوان و شما بلدم باشید یه سری حرفای بگید بله، خب اینجا عقیده شما چیز دیگری بوده، ولی مسئله مرگ و زندگی شما به شما حرف دیگه ای رو میگه. مگر اینکه شما بگید نکشته میشم برای که عقیده من این هست که من مسلمان نیستم و یا سنی نیستم، چون ممکنه سن شیعه هم باشید کشته بشید. گرفتاری ما در دنیای این عزیز، یعنی این موضوع به صورت تجریدی و انتزایی مطرحن، ولی در اون چارچوب اجتماعی به یک بار شکل و فرم دیگری میگیرن. شما بر اساس باورتون درباره نه تنها موضوع عقیدتون، رفتار فرض کنید جنسی شما کاملا میتونه شما رو تا پای مرگ ببره، برای که قواعدی در یه جوامعی هست که اون حق و آزادی رو که شما بر اساس تعریف قائلید این گونه تعریف نمی کنه و آزادی رو در اون انتخاب شما نمی بینه، بلکه در انتخاب قانونی می بینه که او فکر می کنه الهیست و به خاطر اون می تونه شما رو سنگسار کنه. حالا علتی که این بحث رو مطرح کردم اینه که گفتگوهای از این قبیل یه مقداری احتیاج به یه چارچوبی داره و این که ما در کجاییم و بعد چه هدفی داریم. چون ببینید من اتفاقاً پریشب سر کلاس یه دوستی یه حرفی زد، حرف من این بود که اگر این حرف رو میزنی و تمام، خب تمام، ولی اگر میخوای استدلال کنی که این عقیده درسته، حالا باید با قواعد اثبات و رد و استدلال همراه باشی. شما اگر برگشت رو گفتید به نظر من 3-5 میشه 18 تا، وقتی گفتید این عقیده منه، خب عقیده منه، ولی اگر گفتید نه من معتقدم شما هم باید همچین نظر و باوری و یا هستی رو بپذیرید، خب من میگم بیا گفتگو کنیم. و اینجاست که مسئله است. یعنی اگر من گفتم 3 به اضافه 5، شما گفتید 8 نمیشه، خب میگم خب میگید نمیشه، خب نمیشه دیگه، بل کنید بحثو. من دست من با بسیاری از دوستان وقتی حرفای از این قبیل میذارم میگم من دیگه بحثی ندارم، من دیگه حرفی ندارم، برای که من میگه 3 به اضافه 5 میشه 12، میگم بحثی ندارم. بعد من میگه چرا با من بحث نمی کنی؟ میگم اگه بحث بکنیم باید یه قواعد بحث رو به کار بریم و تو نمیتونی استدلال کنی به آزادی و حق عقیده، اون موضوعش منتهی ما خواهیم بحث بکنیم. درست مثل آدمایی هستن که برخی از اوقات شما فرض کنید هر دو پیرو یه دینی هستی، سر این موضوع اختلاف داری، اون میگه نه 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 ببین من و توی که مثلا بودایی هستیم حضرت بودا این رو میگه، میرید مراجعه میکنید، خب تکلیف روشنه. ولی اگر یه کسی بودایی نیست، شما نمیتونید بگید حضرت بودا اینو میگه، خب از بودا بی خود میگه، بلکه از نظر او که حرف او سند و مدرک نیست. بنابراین ما درباره این گفتگوها یه اصولی داریم که در ارتباط با انسانی مطرحه، چون قرار نیست که شما یه حرفی بزنید بره تو هوا، اونم یه حرفی بزنید بره تو هوا. بنابراین که فرض کنید اونگونه که شما گفتید، اگر من درست فهمیدم، شما وقتی این حرفو زدید یه عده مخالف بودن یا عده مثلا کلاسو ترک کردن، بنابراین شما آزادید اون حرفو بزنید، اونام آزادن اون برداشت رو بکنه. اما اگر ما نشستیم گفتیم ما یه ملاکی میذاریم، یه میزانی میذاریم، یه درست و غلط و خوب و بدی داریم همراه با یه ترازو یا یه متری، حالا بشینین بحث بکنیم. و اگر درباره اون درست و غلط و خوب و بد و اون متر و ترازو توافق کردیم، میتونیم در اثر گفتگو به این نتیجه برسیم که حرف شما درسته یا حرف اونا، حرف شما خوبه یا حرف اونا، حرف شما واقعیه یا حرف اونا. ولی اگر یه کسی حاضر به گفتگوی مربوط به درست و غلط و خوب و بد نیست، یعنی میگه این دین من، این پیغمبر من، این حقه، شما مگر همون حرف رو میزنید میتونید استناد کنید به کتابی. بنابراین مردمانی هستن که میگن باور من اینه، دوتاییتون هم باورن در کلیت، میرن باز کنم که خب پس من اشتباه کردم، اینو نمیدونستم. بنابراین از فردا عقیده اون آدم هم به خاطر استناد به اون کتابی کرد و اون رو قبول دارن و برداشت یکسانی دارن، میشه مثل هم. ولی اگر شما به فرض بفرمایید به یک یهودی بگید حضرت مسیح این رو میگه، یا به یک مسیحی بگید حضرت محمد این رو میگه، میخوام میگه که میگه، اون برای کسی قابل قبوله که هر دو یهودیان، هر دو مسیحیان یا هر دو مسلمانه. حالا تازه یه بحث دیگری وجود داره، وقتی شما فرض کنید به دوستان مسلمان بگید که در تورات یا در انجیل این آمده، اونجا کلام خداست و کلام پیغمبری است که شما قبول دارید، اون موقع بحث دیگر مطرح می‌کنن که این کتابا اون کتابا نیست یا تحریف شده. حالا خودش اون یه بحثی است که از نظر مذهبی و تاریخی مطرحه. پس بنابراین اگر بپذیرن که تورات و انجیل کلام خداست و حضرت مسیح یا حضرت موسی رو قبول دارن و این کتاب همون کتابه، بعد تفاوت چندانی نمی کنه مگر در یه بحث مسئله زمان و مکانی. اما اونجا چون نمیخوان به اون استناد کنن با یه جمله این که نه اینا اون کتابای اصلی نیستن و تحریف شده هستند و براش هم بحث و گفتگوهایی دارن، پس بنابراین شما میگن نه اون سندی که تو آوردی سندی است. درست مثل چیزی که در دادگاه شما برگردید بگید من مریض بودم، بعد بگم برو از دکتر یه چیزی بیار، شما بگید دوستم گفت میاد میگه من مریض بودم. حالا ممکنه در یه دادگاه این شهادت قبول باشه، یه شهادت بگه من دکترتو میخوام، اون میگه دکتر نرفتم ولی میدونم اگه دکتر میرفتم اینو میگو. خب برای دادگاه که قابل قبول نیست. نام این بحثا اونجاست. حالا شما یه فکری بکنید، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، هر جور شما دوست دارید بحث رو ادامه بدیم، چون موضوع موضوع مهم و پیچیده است. ولی خوشحال میشم اگر مطلبی مورد نظر به ما هم صحبت. چنگ و نجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of conviction regarding the outcome of any legal matter.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز هاش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-4480 949-325-4480 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاور بانک که قادر است وام‌های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
صدای من رو داریم؟
آره عزیز، بفرمایید.
ممنون. این که فرمودین ما به یه نقطه باید برسیم که راجع به موضوع بحث بکنیم و حالا اونجا میشه نظرات رو ابراز.
اگر میخواین.
نه بله حتما. نه دارم راجع به کلاس میگم. این که توی کلاس وضعیتی پیش بیاد که ما حالا نظراتمون رو بگیم و راجع به نظراتمون صحبت کنیم، اونجا میشه بحث کرد. راجع به این میخوام بگم، این رو 100% باش موافقم و درستم هست، ولی تو موقعیتی که من نظر خودم رو گفتم جایی بود که اونها از من پرسیدن که حالا نظر تو چیه. چون قدم اول اینه که اون مطلبی که تو کتاب هست توضیح داده بشه، که خب من طبق فرهنگ اینجا و چیزی که اینجا هست، تاریخ اینجا و اتفاقاتی که اینجا افتاده، مطالبی رو که تو کتاب به من هم آموزش داده شده همونا رو من منتقل میکنم. این قدم اوله که اونا با خود این قضیه مشکل دارن، یعنی خطاشو نمیپذیرن.
آخه نه، سب کنید، من اینجا بیستید عزیز. نه ببینید، فرض بفرمایید بر اساس یه باوری سگ و یا خوک نجس هم. اصلا یه مفهومی به اسم نجس و نجاست وجود داره و اینا با اون باور دارن و با اون بزرگ شده. بعد شما وارد یه جامعه میشید، میگه در این جامعه یه مفهومی به اسم نجس نیست و سگ هم نجس نیست. میگم کار خوب، اینا این باور دارن ولی ما قبول نداریم. اینا قراره بر اساس باور خودشون عمل کنن. حرف شما اینه که اگر بر اساس باور خودتون عمل کنید، این مردمان به شما نگاهی متفاوت میکنن، نگاهشون نگاه میتونه بد و منفی باشه. حالا آدما یه تصمیم میگیرن.
دارم یه چیزی اضافه کنم. این که اونها چه باوری دارن خیلی برای من الان مهم نیست، چون من میدونم نهایتاً اونها چه باوری دارن. سوال من در واقع به طور مشخص اینه که ما وظیفمون توی این نقطه‌ای که میرسیم که دقیقاً جاییه که از ما پرسیده میشه که نظر واقعیمون رو بگیم، واقعاً چیه؟ یعنی اونجا من باید
آخه نظر ندارید آخه اینجا عزیزم. بحث واقعیت نیست. بحث عمیق و سنگینی است که آیا میشه اشیا رو و پدیده‌های جهان رو به نجس و طاهر تقسیم کرد یا نه. اونجا شما باید بحث بکنید. اگه می‌خواید بحث بکنید. و شما حرفتون این است که من نصب کنید. حرف شما این است که با اینا نمیپذیرم. اونا میگن ما سر همین با هم توافق داده، موضوع پرپرده بسته. دیگه شما عقیده نداری. شما تو این گونه موارد موضوعی که سبب اختلافه یه تقسیم بندی است که اساس تفکر مذهبی است، که امیل دورکایم اونو توضیح میده که پدیده های جهان رو به خوب و بد یا حالا اینجا نجس و طاهر تقسیم میکنن. روزی که اون آدم این رو به عنوان یه اصل پذیرفته و شما راجع به اون نمیخواید صحبت بکنید، با هم بعدش گفتگویی نداریم. اگر اومد گفت ما میخواییم بیاییم بحث بکنیم که آیا به عنوان یک انسان تقسیم جهان به نجس و طاهر یا نداشتنش کار درستی یا نیست، شما میتونید وارد بحث و گفتگو بشید. به همین جهت است که مسئله اینجاست. ببینید، بذارید یه مورد دیگری که من باش گفتگو داشتم. شما برمیگردید بر اساس یه برداشت مذهبی برخی از مذاهب، وقتی که یه خانومی دوران پریودش هست در حقیقت نجس میشه و حالا نجسه، تا این مرز بیمارگونه وحشتناک پیش میره. یعنی تا این حد. و بعد به خاطر اونه که یه دوری رو ازش و یا یه محدودیت‌هایی برای او قائلن، حتی در جهت دعا کردن که حالا قرار گونه دیگری باشه. بعد شما نگاه کنین به یه واقعیتی که مسئله اصلی و اساسی خلقت حفظ انتقال ژن، این قانون اول و اصلی خلقت، و زن در یه چنین دوره‌ای در خودش رو برای بزرگترین و اولین و آخرین کار قاعده خلقت و ژنتیک انجام میده و اون این که آماده میشه برای تولید مثل. بعد از اون این خونی که از او داره بیرون میاد خونی است که تو مغزش و تو قلبش مثل همه آدم ها. حالا به خاطر خروج این خون به این گونه خاص زن نجس میشه. بنابراین شما براحتی میتونید استدلال کنید که این برداشت و دریافت بسیار غیر واقع بینانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی. اما اون آدمی که باور داره یا فرضش بر اینه که باور من از یه جای دیگه میاد و شاید حکمتی پشتشه و شاید یه چیزاییست که ما نمیدونیم و یا اصلا جایی برای بحث و گفتگو نیست برای که فرمودن، یا اینکه حاضر با شما بحث بکنه. اگر با شما بحث بکنه شاید به این نتیجه برسید که میشه قبول کرد مثل آب دماغ یا حتی اشک چشم که کثیفه و باید پاک بشه، ولی نجاست رو موجب نمیشه. بنابراین شما هم میپذیرید که این یه چیزیست که از نظر نظافت قرار هست که تمیز باشه، که امروز راههایی برش هست. اما آدم رو نجس نمی کنه. آدم رو انتچبل که نمیشه بهش دیگه نزدیک شد دست زد و با دست زدن تو نجس میشی حالا باید یه کاری بکنی رو موجب نمیشه. خب ببینید اینها موضوعایی است که برمیگرده شما در این گفتگوی با اون آدما کجایید. ولی اگر فرض کنین اونا به شما میگن عقیده شما چیه، شما عقیدتون رو میگید، اگر اونا به آزادی عقیده باور داشت باشن میگه خب این عقیده من، اونم عقیده توه، ما با هم مختلفیم. اونا اینجوری نگاه نمیکنن، میگن ما با هم مختلف نیستیم، ما با هم مخالفیم، ما با هم مخالف نیستیم، ما با هم دشمنیم. شما دشمن خدا هم هستی، شما به خاطر این دشمنی با خدا اصلا حق زندگی ندارید و اگر فرصتی بشه شما را ما میکشیم، برای که خدا از ما خواسته که دشمنانشو بکشیم. این گرفتاری است که در طول تاریخ بوده و در طول تاریخ چه همکنون هست عزیز. بنابراین شما وقتی که با این گروه که خودتونم اشاره کردید از یه جای دیگه میان، از یه فرهنگی میان، با یه باور مذهبی، شما با یه موضوع بسیار جدی روبرو هستید که مثلا مرگ و زندگی عزیز. اصلا ماجرای ساده عادی نیست. وقتی شما در حقیقت دارید به اون هسته مرکزی از نظر اونها باور و اعتقادشون که هر کسی که در اون تزلزلی به وجود بیاره مستوجب مرگ، حمله میکنه. و عقیده‌ای که شما میگید در حقیقت نفی از نظر اونها ایمان و اعتقاد و خدا و کلام خدا و فرمان خدا و هر چیزی از این قبیله. بنابراین شما تبدیل میشید به محارب با خدا، کسی که در حال جنگ با خداست، و یا مفسد فی الارض، کسی که داره فساد میکنه بر روی کره زمین که باید کشته بشه. بنابراین که شما رو ترکتون کردن، خیلی تازه برای زورشون نرسیده. ای بسا این کار اگر تو کشورشون میکردید ترکتون هم نمیکردن، حسابتون رو میرسیدن. یعنی فهم این مسائل وجود داره. حالا تو این گونه موارد بهترین کار این است که شما عقیده و نظرتون رو نگی. یعنی حرفتون این است که من اینجا آنچه رو که قراره به شما میگم به عنوان خبر، در این کشور سگ نجس نیست، در این کشور سگ بهترین دوست انسانه، در این کشور بحث نجاست و طهارت به اون گونه مطرح نیست. شما از اونجا میاد، اینا درسته. شما وقتی که تصمیم گرفتید مهمانتون رو به کسی که دعوت کردید بیاد با سگ بیاد، انتخاب شماست و بر اساس اون انتخابه که رابطه شما و یا احتمالاً پاسخ یا واکنش او را موجب میشه. به همین جهت هست که شما رئیستون آمده با سگش و باش برخورد تندی میکنید، او هم ممکنه از قدرتش استفاده کنه، فردا شما را اخراج کنه. و یا اگر کارمند شماست که به شما سخت محتاجه، سخت معذرت بخواد و تقاضای بخشش کنه، خودش و سگش رو ببره و بعدن هم از شما معذرت بخواد که نفهمید و کاری کرد که شما دوست نداشتید. بسته به اینکه او کیه و شما کی هستید و چه کار میخواید بکنید.
این که شما فرمودین واقعا درست، کاملا هم باش موافقم، یعنی هیچ مخالفتی ندارم. این کلاسایی که دارم میگم کلاسای مختلفن، یعنی تو کلاسای مختلف برخوردهای مختلف میشه، تقریبا مباحث یکسانه ولی خب برخوردهای متفاوتی من میبینم همیشه. و جالبه که یه روز بعدش رئیس من توی خونش مشکلی پیش اومده بود برای پسرش، که پسرش مجبور به سفر و دو هفته سگش رو گذاشته بود پیش رئیس من. خب بعد رئیسم ما تعمیرات داشتیم تو مؤسسه، نمیتونه سگ تو خونه تنها بذاره، با خودش آورده بود مؤسسه که ما هستیم. یه روز از همون روزا سگه از دستش در رفت، اومده بود تو سالن جلوی در اتاق ما که ما داشتیم درس میخوندیم، پاشد اومد با سگه جلوی کلاس ما در زد و گفت سلام بچه ها، من و اسم سگش هم اتفاقا بنی بود، گفت من و بنی اومدیم که فقط بنی به شما یه سلام بکنه. و برای من این خیلی جالب بود بعد از اون بحثی که پیش اومده بود که اینا همطوری چپ چپ نگاه میکردن، یعنی نمیتونستن درک کنن با اینکه میبینن این موضوعات رو تو خیابون، ولی نمیدونم چرا اینکه یه ذره نزدیک تر که میشه نمیتونن خوب هضم بکنن، یا من اون وسط احتمالا مشکلم، چون خیلی راحت تر میتونن رفتار اروپایی ها رو درک بکنن رفتارشون با سگ رو، تا کسی که مثلا از ایران اومده و به چشم اونها مثلا شاید مسلمونه ولی داره حرفا اینطوری میزنه، یعنی من رو نمیتونم درک بکنم ولی احتمالا اون خانم اروپایی آقای اروپایی رو بهتر میتونم.
نه آخه انتظار از شما ندارن، چون فرضشون اینه که ببینید تو کشور خودشون هم کسانی هستن که مثل شما هستن، ولی شمایی که اونجا هستید الان یه نقشی دارید که اونا میخوان خودشون رو با شما به نوعی همانند کنن و یا شما رو به عنوان یک کسی که اومدید کمکشون کنید بپذیرن، ولی میگن کسی که میخواد کمکشون کنه داره حرفای کفرآمیز میزنه. پس بنابراین در همین جهت است که شما نه ببینید عزیز، من همینجاست که من همیشه یه بحثی از در خیلی کلی وجود داره، مرزم همیشه این بوده که من ممکنه رو خط رادیو تلویزیون یا سر کنفرانس و کلاس درباره مسائل شخصی و خصوصی خودم حرفی بزنم، ولی هرگز به کسی اجازه نمیدم از من سوال کنه درباره اون، برای که حتی حرفی که خودم زدم، برای که اون تجاوز به حریم و حقوق منه، یا اون وقتیش که من انتخاب بکنم. بنابراین شما اگر درباره همسرتون صحبتی کردید شما تصمیم گرفتی ازه، ولی من نمیتونم راجع به همسرتون یا رابطتون سوال بکنم، برای که این تجاوز به حریم و حقوق و حرمت شماست و در نتیجه شما میگید این پرسش رو جواب نمیدم. خودتون درگیر این بحثا نکنید، حرف اینه که موضوعی پیچیده است، من فقط دارم به شما میآموزم که در این کشور موضوعا رو چگونه میبینن، یعنی اینجا چراغ قرمز باید ایستاد، اینجا چراغ سبز باید رفت، به همین. و در نتیجه تکلیف شما به عنوان یه آدمی در مسیر اطلاع رسانی است، نه در جهت اثبات عقیده و نظری و یا ترجیح مطلبی بر مطلب دیگه، و بنابراین درگیر اون بحثا نباید بشید، برای که اون بحثا وقتی بشید در حقیقت با توجه به نگاه اونها جایگاه شما به هم می‌ریزه. درست که من برگردم بگم در این کشور این گونه است، درست بس که فرض بفرمایید من بارها شده یه مطلبی رو گفتم این گونه است، ولی من خودم اینو قبول ندارم. یه کسی به من بگه که من مشروب می‌خورم میگم خب بخور، ولی به من بگن تو مشروب بخور من خودم نمی‌خورم. هیچ وقتم نمیگم مشروب خوردن شما بده، ولی اگر آمدید نشستید گفتید بذارید بحث بکنیم ببینیم که مشروب و یا الکل با انسان و بدن چه میکنه و چند روزه میتونه موضوعی باشه که آدم بگه خوبه یا بده، اگر حاضر به بحث و گفتگو هستید حالا مقدار حرفایی میتونیم به هم بزنیم، ولی آخر کار هنوز شما میتونید مشروبتون رو بخورید، منم میتونم مشروبم رو نخورم، شایدم نظرمون رو عوض بکنیم.
این که توی این زمینه ها باید از طریق ایجاد سوال وارد بشیم معمولا بیشتر جواب میده، خیلی خوب و جالبه، ولی همیشه نه. اما من یه سوالی دارم، اونم این که من ایران که بودم خب تمام مسئله برای اینکه نتونستم اونجا زندگی بکنم این بود که همیشه باید خودم رو انکار میکردم، همیشه باید یا چیزی که باورم بود رو نمیگفتم یا جور دیگه بیان میکردم. خب این موضوع من رو اذیت میکرد همیشه، من حتی توی خونه هم همینطوری بودم، اگه فکر میکردم چیزی درسته یا نظر منه اونو میگفتم، حتی اگه برام گرون تمام میشد، یعنی خیلی وقتا بابت خیلی به هزینه دادم، به همین جهت هم نتونستم اونجا یا پیشرفت کنم یا بمونم، واسه همینم اومدم بیرون. حالا و اون بیام
میبینید باز دوباره اینجا هم دارید باید همون کارو بکنید. حالا خب بکنید و الا کشته میشید خانم. بنابراین یه واقعیتیست، شما از این که قرار نیست آدم خودش باشه و خودش رو به راحتی ابراز کنه رنج می‌برید، آمدید یه شغلی انتخاب کردید که باز دوباره همون جایی.
حالا شغل من اینجا این قسمت عقیده بهش اضافه شده، اونجا این قسمت من
نداره. بنابراین شمایی که از یه چیزی گریختید حالا آمدید رفتید سراغ یه جایی که در یه کشوری که قرار نیست باشه اونجا هم به هر حال گرفتار شدید. مثل اینونه که من مثلا در جاده‌های خاکی کشوری نتونم زندگی کنم ولی وقتی اومدم تو اروپا برم یه جایی که هنوز جاده نکشتن مزرعه است، بنابراین باز تو جاده خاکی هم. به هر حال انتخاب شماست خانم، مثل اینکه خاکا دست از سر شما بر نمیدن. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون همین شما.
خدا نگهدارتون. شنگون اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
پریمیوم فایننسینگ نوعی از برنامه‌ریزی بسیار پیشرفته مالی است برای ایجاد دارایی و پول نقد به صورت فوری از طریق بیمه عمر به مقدار و میزان بالا برای افراد متأهل یا مجرد جهت حمایت مالی از خانواده و نیز برای ایجاد و ادامه درآمد بعد از فوت زن یا شوهر و یا پرداخت مالیات بر ارث. این یک واقعیت است که بعد از فوت هیچ وکیل و یا حسابداری نمیتواند به افراد در تخفیف یا عدم پرداخت مالیات بر ارث کمک کند. بدین جهت افراد باید حتما قبل از فوت نسبت به حفظ دارایی خود اقدام کنند. IRS در بیشتر اوقات به بازماندگان افراد فوت شده تنها 9 ماه فرصت میدهد تا مالیات بر ارث خود را پرداخت کنند که در صورت عدم پرداخت مالیات در این مدت IRS املاک و دارایی های افراد فوت شده را به فروش می رساند تا از طریق فروش املاک یا پول های مسدود شده در بانک سهم خود را به دست آورد. اگر دارایی شما از میزان شامل معافیت مالیاتی بیشتر باشد، IRS خود را صاحب و وارث 40% از آن میزان دارایی می داند. اگر یک شریک غیر فعال یا سایلنت پارتنر داشته باشید که در سرمایه گذاری و شراکت حتی یک پنی خرج نمی کند ولی در 40% سود شما شریک است، آیا باز هم سرمایه گذاری و شراکت می کنید؟ در دفاتر اقتصاد و خانواده ما می توانیم این نوع مالیات یعنی مالیات بر ارث را با روش های کاملا قانونی به صفر برسانیم. همچنین می توانیم برای بازماندگان افراد برنامه ای تنظیم و اجرا کنیم که آنها هم رقمی نپردازند و این امر مهم و حیاتی با بکارگیری یک طرح و سیستم مالی کاملا پیشرفته و اثرگذار امکان پذیر است. نام این سیستم یا روش مالی پریمیوم فایننسینگ است. با بکارگیری پریمیوم فایننسینگ افراد می توانند تا 100% اموال خود را به بازماندگان منتقل کنند، نه فقط 60% آن را. به یاد داشته باشیم که زیانهای مالی ناشی از اشتباهات مالیات بر ارث چند میلیون دلاری است، نه چند هزار دلاری. لازم به توضیح هست که پریمیوم فایننسینگ برای هر میزان سرمایه کارایی نخواهد داشت. همینطور پریمیوم فایننسینگ را میتوان برای زوجهایی که قصد دارند میزان بسیار بالایی از دارایی و پول را از طریق بیمه عمر برای خانواده و عزیزان خود باقی بگذارند به کار برد، به صورتی که هر کدام به طور جداگانه دارای بیمه عمر باشند. به این صورت که در صورت واجد شرایط بودن مبلغ سالانه لازم برای خرید بیمه عمر با رقم بالا را به جای پرداخت شخصی از بانک ها و از طریق فایننس کردن پرداخت کرد. بدین طریق شما می توانید میلیون ها دلار بیمه و دارایی را به دست بیاورید و آن را شامل اموال معاف از مالیات کنید، در حالی که پیمنت یا مبلغ پرداختی ماهیانه و سالیانه آن را از طریق فایننس کردن از بانک ها یا مؤسسات مالی پرداخت می کنید. این طرح پیشرفته مالی یعنی پریمیوم فایننسینگ با طراحی کمپانی های بزرگ بیمه و کمک بانک ها انجام پذیر است. بدین طریق با استفاده از دارایی های فعلی افراد و روش های درست و سالم مالی می توان دارایی افراد را میلیون ها دلار افزایش داد. لازم به توضیح است که این روش تنها از طریق بانک ها و مؤسسات مالی معتبر و مشخص امکان پذیر است. شراکتی بین مؤسسات مالی، شرکت بیمه و شما. خبر خوش این که تیم متخصص و مجرب استیت پلنینگ ما در دفاتر اقتصاد و خانواده کاملاً با جزئیات و نحوه اجرای این روش یا استراتژی مالی آشنا بوده و در این راه آماده همکاری با حسابداران و تیم مالی شما هستند. گروه اقتصاد و خانواده پیشرو در بکارگیری آخرین و پیشرفته ترین روش ها و استراتژی های مالی برای حفظ و افزایش سرمایه افراد است. من نیک کانی و همکارانم مثل همیشه آخرین و پیشرفته ترین روش های معتبر مالی را به شما ارائه می دهیم. سالها اعتبار و تجربه ما در خدمت حفظ و افزایش دارایی و اموال و انتقال آن به نسل بعدی خانواده هاست. با من نیک کانی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید.
نیک کانی، دفاتر در ارواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306.
License number 0635825.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بهتون بخیر.
باشکم بفرمایید.
من راجع به پسر 4 سالم میخواستم با تون مشورت بکنم که یه برادر 18 ماهه داره. از سن حدود دو و نیم سالگی یه ذره رفتارش با بچه‌ها دیگه متفاوت بود. ما نگران رفتارش بودیم، ولی دیگه 2 سال و نیمش که بود برادرش به دنیا آمد و به حساب جلسی گذاشته شد. و اینکه
نقا چه کار میکرد؟
با بچه‌های دیگر رو خیلی میزد، یعنی نه اینکه خیلی بزنه، اگه یه چیزی به وفق مرادش پیش نمیرفت میزد بچه‌های دیگر رو، یا خیلی عصبانی میشد حتی با ما با مربیاش تو مهد کودک. و کلا دوست داره خار... همه چی
نه اون
که میخواد پیش بره.
نه خب اون که خب چی براش، چون ببینید عزیز، هرچه هست قراره که اون رو یاد بگیره. من یه عرضی همیشه داشتم، عرضم این بوده که فرض کنید شما یه جا تشریف میبرید با یه بچه یا حالا اینجا با فرزند خودتون، اشکال پیدا میکنه. شما باید به خودتون بگید 5 ساعتم رفت 2 ساعتم رفت، یعنی یه کار 1 ساعت 2 ساعته رو اون بچه باید انجام بشه که این وضعیت تکرار نشه، برای که این موضوع به خودش خیلی بیشتر و به دیگران حالا به صورت پراکنده آسیب میزنه.
ما خیلی سعی کردیم، یعنی هر وقت که این اتفاق می افتاد ما خیلی مثلا 30 ساعت 1 ساعت باش وقت می گذروندیم، ولی رفت که ازش گرفتیم با خیلی طبیعی به نظر نمی اومد. یعنی حالتهای تندرومای خیلی شدید داشت و شدیدن استرس می شد.
اوکی، آره صبر کنید. اولا وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
3.5 کیلو.
به من بفرمایید دوران بارداری شما مسائل و مشکلاتی داشتی یا نداشتی؟
نه هیچی.
تولدش راحت بود یا با اشکال و مشکل همراه بود؟
تولدش نظر دکتر راحت بود، ولی به نظر من فقط این بود که پایین نمی اومد بچه و مجبور شدن تزریق بکنن که رحم شروع بکنه به پوش کردن بچه به بیرون. تنها چیزی که غیر از حالت طبیعی بود این بود.
آگه چقدر در خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس و خشمه؟
من پدرم استراب خیلی زیاد دارن و برادرم خیلی حالتا شبیه پسرم، حالت افسردگی و خشمی که فرو خورده است و خودش با استراب و افسردگی نشون میده.
دیگه از نظر مثلا پسر عمه، دختر دایی، از خانواده پدری و مادری کسای دیگه هم هستن عزیز؟ یعنی واقعا چون من اون سابقه خانوادگی تعیین کننده است.
بله، به نظر میاد که توی خانواده ما بله این هستش.
بنابراین عزیز، متاسفانه فرزندتون استراب، افسردگی و خشم داره، یعنی سیمپیچه مغزش احتمالاً این گونه است و بنابراین مسئله و مشکل داره. خب حالا بریم سراغ الان چه خبر.
ما حدود 6 ماه پیش که دیگه خیلی حالتهای رفتار اجتماعی بلد نیست و بچه ها چجوری بازی بکنه، چجوری مثلا بچه ها میخواد باشون بازی کنه به جای اینکه بره حالت خوش نشون بده که جذب بکنه بچه ها رو، جیغ میزنه، مثلا حالت خودش میگه سیلی بازی در میارم، یا بچه ها اگه چیز دارن درست میکنن آن کامفتبل میشه میره میشکونه چیزی که بچه ها دارن درست میکنن. برای همین ما دوتا روانشناس مختلف بردیم پسرمونو، یکیشون گفتش که حالت اسپرگر داره و ADHD، نه حالا ADHD نه ADD، یکی دیگه گفتش که نه این بیشتر حالت شوکیه که برادرش به دنیا اومده، ظاهرا مثلا تو اون سن مونده از نظر رفتاری.
حالا قبلن هم بوده نه آخه قبلن هم که اینجوری بوده
بله به این شدت نبود، چون خوب خیلی کوچیک بود، همه میذاشتن به حساب کوچیک بودنش، میگفتن خب هنو بچه هست، ولی خب به نظر من زیاد طبیعی نبود.
خب نه ببین اگر
نه
ببینید عزیز، اگر شما نه شما اگر نظر منو میخواید بر اساس آنچه که اشاره بهش کردید، ما با افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت روبرویم و بنابراین بعید نیست، چون موضوع جدیست عزیز، که اولا یه سایکیاتریست کودکان باید ببینه و شاید یه آرام بخشی بخواد عزیز که این سیستم رو تا هر مرز دارو میره بعده.
آها همینو من میخواستم، یعنی یکی از سوالای اصلی من شما این بود که بهتر نیست که دارو بهش بدم تا اینکه این بچه هی تحت فشار باشه؟
نه من بذارید من به شما چیزی بگم عزیز، اولا حتما دارو که سهل جراحی هم بود من میگفتم بکنید برای اینکه تا اینقدر زیر فشار باشه، ولی تو اونجایی که میتونید در ارتباط با دیگران قرارش ندی، یعنی مشکل حتی مدرسه نده.
آها
چون ببینید اگر قراره بره آسیب ببینه چه ضرورتی داره و چه فایده‌ای داره، شاید ای بسا یه بزرگ سال خودتون یا روزی یه ساعت یه معلمی بتونه یه چیزایی که لازمه که تو مدرسه تو 5 ساعت میاموزن رو بهش بیاموزه که خیلی متفاوت نباشه، عقب نیفته، یه ذره آروم بگیره، چون معمولا میتونن 5 سالگی یه کمی آروم بگیرن. دختر بچه اگر بود 5 سال نیمگیش بهترین دورانش بود، پسر بچه هم یه ذره آروم میگیره. بنابراین
الان دقیقا الان حدودا که داره 4 سالش میشه توی مهد کودک دقت کردن، چون فقط 3 روز میره مهد کودک، دقت کردن رفتارش خیلی بهتر شده، چون معلمشون این معلم جدید اومده که روانشناسی خونده باهاش وان آن وان داره کار میکنه، میگه که خیلی میبینیم که رفتارش خیلی بهتر شده. به نظر شما بهتره اون 3 روز بره مهد یا
اگر مسئله آفرین نیست حتما بره؟
آها Okay.
ولی عرض من این بود که هر جایی که فکر میکنید به خودش و دیگران آسیب میزنه هر چه هست نبریدش، یعنی هیچ دلیلی نداره که ما بریم خونش رو هر جا بریزیم.
نه الان که بزرگتر شده دیگه اون حالت زدن و بچه ها رو زدن و اینا رو دیگه نداره.
خب این خیلی خیلی مهم عزیز، این همون امید منه، امید من این است که این بچه ها معمولا گفتم اوج خوبی بچه ها بینه 5 تا 6، دختر بچه که 5.5 مثلا دوران ایدئالشه به دلایلی که به هر حال معمولا چنین هست، بنابراین اگر یه همچین معلمیه و یه همچین تأثیری داره، حالا درست نظر عکس حرف قبلی که زدم 5 روز هفته بگذاری کش.
آره چون قبل این معلم بیا خیلی بچه مضطربی شده بود، ولی از وقتی این معلم اومده قشنگ دوست پیدا کرده توی مهد کودک.
بنابراین عزیزم اولا اون معلم رو همین گونه حمایت کنید، به بهانه‌های مختلف هدیه بخرید، چیزی ببرید که توجه ویژه به پسرتون بکنید، چون ببینید حتی 1 دلاری که اینجا برای معلم خرج کنید برای من اینقدر مهمه، ای بسا 5,000 دلار شما رو جلو میندازه، چون مهم اینه که این معلم با یه دید مواظب مراقب مادرانه مهربانانه باشه، هدیه حسابی ها، نه اینکه فکر کنید برای یه ناهار ببریدش بیرون، از این کارا نه، یه چیزی که ارزشمند باشه و بعدم بین خودتون و او باشه، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی به نوعی واقعا زحماتش رو قدر بدونید، چون گفتم واقعا نسبت 1 به 1,000 و 5,000 ها، یعنی اینقدر مهمه، ولی اگر بتونه اون فرزند شما رو با برخورد درست اونم تو محیط اجتماعی آروم کنه، اون وقت وظیفه شما و همسرتونه که تو خونه این محیط آروم رو به وجود بیارید، و اگر ارتباط بین دوتا بچه مسئله آفرینه اصلا یه قرار بذارید این دوتا رو همیشه از هم جدا کنید، هیچ دلیلی نداره که اینا با هم باشن، یعنی فرض بفرمایید فرزند پسر بزرگه، اولم بیشتر اونجا باشه، وقتی هم که اومد واقعا ببرتش جا با بچهای دیگه بازی کنه یا پدرش ببرتش یا هر کاری، حتی اگر وقت تلف کردن پول حرام کردنه، تا اینکه شما اینجا، چون ببینید عزیز یه اشکال دیگه هم که هست اینه که متأسفانه میتونه تمام کار اون خانم معلم رو توی اون محیط خونسا کنه وقتی میاد خونه خرابش میکنه. درست پس بچه ایست که تمیز بوده حالا میاد خودشو کثیف کنه. یک. دو، اشکال کار اینه که این پترن و رابطه شون، یعنی انگاره رفتاریشون میشه، یعنی اون وقتی به اون میرسه باید دعوا کنه.
دقیقا الان نگرانی من، دقیقا یکی از نگرانم اینه که این داره حبیت میشه.
بله.
دو برادر انگار، حالا کوچیکه خیلی دوست داره بزرگرو، ولی بزرگ انگار که باید انگار عصبانی باشه.
بله، نه باید زهرشو بریزه.
دقیقا.
نه باید بس که جداشون کنید. یعنی من حتی تا این مرز میرم برای که شنوندگان خوب عزیز میشن، اصلا بهتره برادر هم دیگر نبینن وقتی قرار هم دیگر آزاد بدن، چه فایده‌ای برش مترتبه؟ فقط خود هر دو آسیب میبینن و هر دو آینده رو خراب میکنن، در حالی که پسر شما فرض کنید برای از یه مدتی ممکنه همینقدر که برادرش بشه دو سال نیم که بتونن با هم بازی باشن، اونم شده 5 سالش، اینقدر با هم دوستای خوبی باشن که تمام مدت بخوان با هم باشن.
درسته.
بنابراین شما فقط کار درست امروز رو بکنید و کار درست امروز شما اینه که عزیز نگذارید این بچه به خودش و دیگری آسیب بزنه. همین. و فقط هم. یعنی خودشو اذیت کنه، با اون دعوا کنه، بعد یکی با اون دعوا کنه، اون گریه کنه، یه چیزی رو بگیره، یعنی هر چه میتونید. چون ببینید عزیز، شما هرگز که نمیتونید به کسی آسیب بزنید مگر اینکه خودتون آسیب ببینید. شما همیشه باید خودتون رنج ببرید تا به من رنج بدید.
دقیقا من نگران همینم، چون الان وضعیت ما یه جوری شده که مدام در حال چالشیم.
شما اصلا هیچ کار دیگه نمیتونین بکنید. شما در حقیقت درست مثل دو تا آدمی هستید که یه ذره غفلت کنیم تو هم دیگه رو بکشم، میرم با تمام از نه غذا درست کنید نه خونه رو تمیز کنید، اصلا هیچ مهم نیست عزیز. ولی جداشون کنید عزیز، جداشون کنید، برای اینکه اون جدایی بیشترین کمک کنه به هر دوشون. هر دوتاشون یه گروه دیگه، یه افراد دیگه پیدا میکنن. یعنی بذارید پسرتون، هر دو این پسر بزرگتون با یه پسر کوچیکتون هم 18 ماهش، ولی هم که قد دو ماهش بشه با بچه های دیگه، حتی 2 ساله بشه 20 ماهه بشه، میتونه با بچه های دیگه راحت ارتباط برقرار کنه، ببریدشون ارتباط رو برقرار کنه و بذاریدش خونه دوستان و تو اون زمینه هزینه کنید و کاملا هوشتون رو و تواناییاتون رو به کار بگیرید عزیز. چون شما اگر این بحران رو یک سال، فقط یک سال با هر زحمتی وزنی بگذارونید، یه دفعه آسوده میشه.
همین میخواستم ببینم که اوکی، پس
ادامه پیدا نمیکنه. ادامهش وقتیست که اشتباه.
بعد شما فکر میکنید که ما احتیاج هست روانشناس ببریم؟
من فکر کنم بد نیست با یک کسی حرف بزنید که اون دورادور دور باشه، ولی یک کسی که با پلی تراپی و اینا، ولی کارش اینه ها، نه اینکه روانشناسی که بشینه باش به حرف بزنه. یک کسی که بره ببینه کجا میتونه یه چیزایی درش ببینه، اونم کوتاه مدت، بعدم اون میتونه به شما بگه هنوز بیاریتش یا نه.
ما پیش یه خانومی بردیم که پلی تراپی میکرد، همون اون خانوم به ما گفتش که این به نظر میاد که از عصبانیه از اینکه شما بچه دوم آوردین.
خب اون که هست، اون که ببینید عزیز،
چون پسر من یه ذره حالتهای سنسوری ایشو داره و خیلی خیلی حساسه به صدا و نور و بو و اینجوری.
سیمپیچی عزیز، سیمپیچی مغز خرابی داره.
بله دقیقا.
بنابراین حرف معلمتون هم درسته. درست مثل اونی که مثلا فرض کنید شما با همسرتون یه دعواتون شده سر یه چیزی، دفعه مادر ایشون هم میاد یا یه هوو هم براتون میاره دیگه، خب کار بالا میگیره دیگه. به هر حال نه اصلا تعجب نکنید، حرف روانشناستون درسته که با اومدن بچه یه 50% هم اوضاع بدتر شده، ولی اوضاع قبلا هم بدتر بد بوده، فقط بدتر شده.
حالا اگه این قضیه جلسی برادرش رو بذاریم کنار، فکر کنیم که مغز خودش وایرینگش ایراد داره، در اون مورد باید چیکار بکنم؟ ببرمش روانشناس؟
دکترش رو روان... نه شما روانشناسش رو میبری، اگر اینگونه که میگه داره کمکی هم بهتر میشه میذارید بهتر بشه، ولی اگر اوضاع بدتر شد یا مشکلات جدیدتری پیدا شد، موقع روان پزشک کودک رو.
یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم اگه اشکال نداره. به نظر میاد که پسر من الان یه دو سه ماهی سکشوالیتیشو کشف کرده و مدام با حیوانا بازی میکنه و خودش رو یه ذره نظرش احساس میکنم با آلتش بازی میکنه.
اصلا کاری به کارش نداشته.
حتی اگه مدت طولانی
اصلا نه مهم نیست. بله اخلاق ارثی پدریه دیگه. بله نه کارش نداشته باشه. کارو ولش کنید بچه رو، سر این موضوع نرید. شما به هر حال مسئله دارید، بهتون میخوام بگم به هر حال با واظب و مراقب باشید. اونم به هر حال میتونه مسئله پیدا بشه. بنابراین آهسته ولی پیوسته مواظب و مراقبش باشید. نگذارید امروز به خودش و دیگران بد بگذره، بلکه هر یه روزی رو که شما با خوبی بگذرونید بچه در مسیر سلامتی قدم برداشت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خیلی خوبی
داشت.
شما چنگ رجمن با ما باشید.
تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، برزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
یک شنبه 24 سپتامبر از 9 صبح ICC محک ششمین جشنواره تابستانی در میسن پارک. برای بچه‌ها انواع غرفه‌های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، مسابقه‌های مختلف و مدال مخصوص ICC. برای بزرگترها راهپیمایی دور دریاچه، والیبال، پینگ پونگ، تخت شطرنج و اهدای جایزه به برنده‌ها. انواع خوراکی‌ها، DJ و هنرنمایی مهرداد اختراعی. 949-679-9911. دیدار با شما یک شنبه 24 سپتامبر.
کوکایا کانادا، البته که کانادا.
بیاین بریم کانادا.
شخص تراول یه بار دیگه آس رو میکنه. تور کانادا، سفر به یکی از زیباترین نقاط دنیا. دیدار از ونکوور، ویکتوریا آیلند و راکی مانتین. چه صفایی، چه طبیعتی. جمعه 6 اکتبر میریم، پنجشنبه 12 اکتبر برمیگردیم. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل 5 ستاره پن پاسیفیک در ونکوور و هتل ریم راک در بن، همراه با صبحانه. وقت با 6 شب. پذیرایی عالی، قیمت مناسب. پس بزن بریم کانادا. با شهرزا تراول تماس بگیرید. 310-477-9400. 310-477-9400. اسم رمز اینه: کوکایا کانادا. بزن بریم کانادا.
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گشاد کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر باکلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین، 949-651-84-54. چی؟ 651-84-54. بوفه دارن شام و نهار.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف HUD Approval Counseling Agencies در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمید. بابا
روز بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمید.
من در اروپا زندگی میکنم. من خیلی سریع چون وقت خیلی کمه، من یک هفته شماره میگیرم. امروز موفق شدم که باهاتون صحبت کنم. و در اروپا زندگی میکنیم حدود 24 ساله با خانم و دخترم و حدود 24 سال از ایران خارج شدیم. بچه ششم خانواده هستم از 8 برادر و
8 برادر؟
بله بله.
همسرتون چی؟
همسرم هم بچه سوم هستن، دو تا برادر بزرگتر از خودشون دارن.
اوکی.
و اینجا هم یه دختر داریم که دختر 25 ساله دارم. حدود 27 ساله که ازدواج کردیم. و
سن هر دو چقدر عزیز؟
سن من 51 ساله و خانم من 50 ساله شده.
اوکی. هستن تو چه شغل و کاری هستی؟
من در ایران تحصیلاتم روانشناسی بود، ولی به دلایلی اومدم اینجا به خاطر مسائل مدرکی و کاری نتونستم ادامه بدم به تحصیلم. برای همین دوره تکنسیان قطعات ماشین دیدم و خانومم هم متخصص زیبایی پوست هستن.
خب
بله، مشکلات اقلا ما خیلی ماجراهای زیادی تو زندگی من اتفاق افتاده، به خصوص دوران مجردیم. ولی به هر حال چون وقت که من نمیتونم همه رو توضیح بدم، فقط بهتون حضورتون بگم که مشکلات اصلی ما در 2 سال پیش شروع شد به خاطر مسئله کاری خانومم و این که واقعا منو تو 5 سال گذشته خیلی تنها گذاشتن. نظر مالی تنها کار کردم، سعی کردم خونه رو بگذرونم هر جور شده، مخارج خونه و مخارج زندگی رو. و از 5 سال پیش که ایشون یه به حساب مغازه‌ای باز کردن که برای خودشون کار بکنن، گفتن که بعد به من فرصت بدی تا بتونم مغازه جون بگیره تا بتونم به تو کمک مالی بکنم. ولی تو این 5 سال اخیر هیچ کمکی به من نکردن. من بهشون گفتم که این مغازه رو بهتر ببندین تا بتونی یه کاری پیدا بکنی، چون قبلا دوره معلمی میدیدن اینجا و معلمه مدرسه ای بودن 10 سال پیش و از اونجا نتونستن دیگه کار بکنن به دلایلی که شاید نداشت اون مدرسه و ایشونو گفتن که ما دیگه کار برای شما نداریم. و ایشون سعی کردن 2 جا کار بکنن، منتها هر 2 جایی که رفتن سر کار مشکلشون این بود که نمیخواستن آقا بالا سر داشته باشن، کسی بهشون بگه چی کار کن چی کار نکن. و هر شب با گریه زاری و رنج فراوان به خونه میومد و میگو برای من خیلی سخته برای دیگران کار کنه.
یعنی چی؟ آنه سب گوید. اولا به من بگید که آیا کاری که ایشون الان دارن میکنه اون راه کنیم که حرف درستی نید.
بله بله.
کاری که الان ایشون دارن میکنه از در شما امیدی براش هست یا یک کاری بوده که اشتباه بوده و یا احتمالا به نظر میرسه که سودآور نخواهد شد؟
100%. و من مشکل اصلیمون هم سر همین بود و من خیلی باهاش صحبت کردم یعنی جوری شد که دیگه بعد 5 سال برام خیلی دیگه سخت بود. چند ماه پیش حدود 7-8 ماه پیش دیگه نشستم باهاش صحبت کردم، گفتم من دیگه من نمیکشم تو رو پشتوانی کنم این نظر و احتیاج به پشتوانی تو دارم، من تنهایی دیگه نمیتونم اینقدر کار بکنم. و ایشون گفتش که نه، مگه من از تو پولی میگیرم؟ من هر چونجا کار میکنم خرج میکنم، خرج خودم میکنم، خرج مغازه میکنم تا این مغازه جون بگیره. منتها گفتم که این ثمره کار شما آخرش اینه که شما مغازه رو باید ببندی، به خاطر که تو این 5 سال اگر بازدهی میخواست داشته باشه خب این بازدهی بر میگشت. منتها هر موقع من راجع به مسائل صحبت کردم باعث ناراحتی و جنگ و بحث شد تا اینکه پارسال اکتبر ایشون سرطان سینه گرفتن و از پارسال تا حالا دیگه پای ما تو بیمارستان و عمل و اینجور چیزا بود، تا اینکه ایشون گفتن که دکتر بهشون گفتن بعد عمل سینه که تومور از سینهشون در آوردن، گفتن که شما باید شیمو درمانی کنی، که ایشون قبول نکرد، گفتش که من مطالعه خیلی زیاد داشتم، من نمیتونم شیمو درمانی کنم. برای همین
چرا؟
گفتن که من نمیخوام موهای سرم بریزه، من نمیخوام ارگانهای دیگه تنم از بین بره، چون از نظر مدیسین خیلی اینجا مطالعهش خیلی بالا بود، چون به حساب متخصص به حساب پوست زیبایی هم بود.
آخه ایشون نه، این دانایی رو آدم ها با تخصصهای بالا میتونن پیدا کنن.
بله بله.
نه حرفشون حرف درستی نیست، برای بله. این که به من بگن خطراتی داره میتونم بفهمم، ولی امروز بالاخره این الان راهیست که وجود داره، مگر امید اینه که راهای دیگه پیدا بشه؟
بله، ولی به هر حال قبول نکردن، تا اینکه ما گشتیم و یه دکتری رو پیدا کردیم که از تمام دنیا میان پیشش اینجا و ایشون داروهای به حساب طبیعی استفاده میکنه و دیگه قبول کردش که بره پیش اون. الحمدلله خدا رو شکر پارسال تا حالا که این دارو رو مصرف میکنه خیلی بهتر شده و دیگه خدا رو شکر دیگه کرپس بر نگشته، ولی خب هزینه خیلی بالایی داشت. من بعد دو تا کردیت دوباره برمیداشتم تا بتونم ایشونو درمان کنم و داروهاشو از نظر بیمه نمیدادن، چون گفتن شما خودتون گفتین شما درمانی نمیخواین بکنین، این داروهای طبیعی رو بعد پول خودتون بدین. به هر حال دیگه دو ماه پیش دوباره من بحث شروع کردم، گفتم که خب تا الان خیلی حالت بهتر شده، احتیاج داری که به حساب استراحت دیگه تموم شده، بخاطر این که فیت هستی میری سر کار، خواهش ازت میکنم در این مغازه رو ببند، بتونیم حداقل بیا تو خونه بشین که من هزینه های بیمه تو رو پرداخت نکنم، چون برام خیلی سخته، چون الان هم کریدیت بدم، کریدیت رو برگردونم، هم باید به حساب خرج خونه رو بدم، بعد پول بیمه تو رو بدم. به هر حال دوباره یه جنگ و دعوای خیلی بالایی گرفت و ایشون گفتش که نه من این کار رو نمیتونم بکنم، من برای دیگران نمیتونم کار بکنم و به حساب یه مشکل دیگه اصلی هم این بود که من به حساب حدود چند سالیه که ما دو نفر به خانواده به پدر و مادرشون کمک میکردیم، که پدرشون پارسال فوت کردن به رحمت خدا رفتن و من بهشون گفتم خب من میتونم به حساب کمک مادر شما که الان تنهاست، ما میتونیم کمک کنیم، از جون دل کمک میکنم، مشکلی ندارم. منتها دوتا برادر ایشون از سالهای پیش خیلی ضررهای مالی به من زدن، حتی اون اندوخته هم که تو ایران داشتن برادراش رو بین بردن و مادرشون پاشوید کفش کرد که باید برادر خانواده بیان پیش من زندگی کنه، من ایران تنها، من میترسم تنهایی. گفتم خب ما نمیتونیم خرج هم شما رو بدیم هم پنج نفر دیگر، من خودم اینجا دردسرهای دیگر رو دارم. که خانم من قبول کرد، گواره تو راست میگی، حرف تو درسته، ولی مادر منم چاره ای نداره. گفتم خب اگه چاره ای نداره که من نمیتونم که ده تا دست ندارم که این کار رو انجام بدم. اونم باز یه مشکلی شد و الان در حال حاضر دکتر براش یه 4 هفته استراحت پزشکی توی به حساب هتلی نوشته که اونجا استراحت میکنه و به منم گفت من اصلا نمیخوام دیگه با تو کاری داشته باشم، برگردم من دیگه تو خونه نمیخوام با تو زندگی کنم، من خیال کردم که تو تمام این کاری که برای من کردی و برای فامیل برای پدر مادر من کردی تا امروز توی این 24 ساله به خاطر خوبی بوده، من خیال کردم تو انسان خوبی هستی. گفتم خب من این کارا رو
نه، تو جواب خودت رو نگید، حرف ایشون بسیار بسیار پر از توقع و انتظار بی جای بی خوده. نه ایشون خودش رو متاسفانه مریضم کرده به خاطر اینکه خشمگین و طلبکار و ناراضیه.
از من خیلی خشمگینه، اصلا نمیخواد با من
به گونه نسب کنید. اگر موضوع نزدیک به مطلبی است که شما فرمودید، شما مرد و شوهر بسیار بسیار خوبی هست. اگر حرفا نزدیکه و اصلا ایشون هیچ حرفی و اینکه مادر ایشون ناراحتن تنقل باشه، ما تو دنیایی هستیم که مردم با راحتی زندگی میکنن، بعدم برادرها هستن، شما خرج برادرها بدید چون خواهن کنار مادرشون. بابای
دختر منم همینه به بهش گفت. دختر به من میگه که این دختر از تو شکم تو در اومده، از شکم من در نمیاد، به خاطر اینکه همیشه حرفای تو رو تایید میکنه. گفتم نه این واقع.
حالا اونا رو ولش کنید، اون که ایشون چی میگه.
الانم الان میگم موضوع اینه.
پرسشتون از من چیه عزیز؟
من یک ماه پیش هم پرسش من اینه که من یک ماه پیش بهش التماس کردم، گفتم که من یه به حساب روانشناس پیدا کردم، میتونیم دوتایی بریم پیشش، منم آدم کاملی نیستم، میتونیم ازش کمک بگیریم. از یه به حساب مددکار اجتماعی زنگ زدم، وقت گرفتم، گفت نه من هیچی نیست، با تو هم هیچی نمیام و همینی که من دوست دارم اینجوری زندگی کنم. و زندگی ایشون هم تمام وقت آزرکتور تمام وقت این موبایل دستشه و با دیگران می نویسه و طرف موبایلش هم من میرم میترسه میگه با موبایل من چی کار داری. گفتم زندگی ما وای با حال اون زندگی که زن یا شوهری از خواب صبح بلند شه، قبل از اینکه به شوهرش یا زنش بگه که صبحت بخیر عزیزم، خواب چی دیدی، شب خوبی داشتی، بره سر موبایلش و با دیگران بشینه بنویسه. این زندگی فاتحش خونده و دکتری هم که تحت درمان داره بهش گفت، به من گفت اینو تحت نظر بگیر، این حداقل نیم ساعت بعد با موبایلش دست بزنه، ولی شبا تا 3-4 صبح با دیگران میشست مینوشت، چه با ایران، نه من الان احتیاج روحی دارم با دیگران میشینم بنویسم، تو یه آدمی هستی باهات نمیشه حرف زد، همش راجب مسائل علمی و راجب مسائل روانشناسی و اینجوری حرف میزنی، اصلا دوست ندارم بشنفم این چیزا رو. میگم دوستای من
به هر حال اوضاع خراب است آنگونه که شما گفتید، متاسفانه بیماری ماست. پرسشتون از من چیه؟ من فقط 2 دقیقه وقت
من از چه حربه ای از چه هیچ. راهی میتونم استفاده کنم اینو پیش یه روانشناس ببرم تا بتونم این زندگی رو نجات بدم؟
شما فقط مسئول دارین که ببینن شما یک کمی کنار کشیدید و قبول کردید که آدم بدی هستید و کوششی در این جهت نمی کنید، بگذارید ایشون تصمیم بگیره. بیماریشون باعث تأسفه ولی به ایشون اجازه نمیده که همه چیز رو نابود کنن و حق و سهم خودشون رو در کاری که باید انجام بدن انجام ندن. عزیز
میگه مگه یک مرد به زنش میگه من ندارم؟ میگم که مگه میشه
اصلا وارد این بحثا نشید وقتی کسی باشون حرفا میزنه؟ مگر یه مرد به زنش میتونه بگه ندارم؟ یعنی چی؟
دفعه آخر گفت بیا بشینیم صحبت کنیم، بعد من 3 ماه پیش گفت من باید به دخترمون بگم ما چه مشکلاتی داریم. گفتم خواهش میکنم، اون زندگی خودش داره میکنه، دختر خیلی خیلی دختر خوبیه واقعا، من به عنوان پدر خیلی خوشبختم که همچین دختری دارم، روپای خودش وایساده، خیلی دختر خوبیه، خیلی بچه منطقیه. گفتم خواهش میکنم باش در میون نذار، منتها باش در میون گذاشت تا اینکه 2 هفته پیش دخترم براش نوشت گفت آره پشو بیا اینجا، منو بابا هستیم، تو هم داوری کن با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم، که براش نوشت زندگی شما به من هیچ ربطی
نداره،
اذیت نکن. گفت این مسئله شماست، مسئله من نیست، شما خودتون با مشکلتون حل بکنید.
بنابراین عزیزم نه، شما خودتون درگیر این بحث و گفتگوها نکنید، در حدی که میتونید مهربان و خوب باشید عمل کنید ولی درگیر این بحث و گفتگوها نباشید. به گونه‌ای که باز شما میگید ایشون یه بحثی میکنه که درش هدف درک واقعیت و رسیدن به یه توافق نیست، بنابراین حرف شما اینه که من چون اشکال دارم، بیمارم، گرفتارم، میخوام بریم برای دکتر روانشناس که به من بگه مشکل چیه، نه به تو، و بعدم بگه ما مسائل زندگی رو چی کار کنیم. ولی بی خودی هم خودتون رو مسئول مقید این که در ایران یاد دارن چی کار میکنن نکنیم. متاسفانه به آخر وقتم رستم، ولی نه مواظب خودتون باشید عزیز. نه همسرتون گفتم بیماریشون باعث تأسفه ولی اون دلیل و بهانه‌ای برای خرابکاری نمیده، ولی ایشون به نظر من نگاهی واقع بینانه به موضوع و مسائل زندگی ندارن. به هر حال اگر خواستن بیان روی خط ببینم که چه میگن، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
متشکرم ازتون. خدا نگهدار.
شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.